با سهیون از دیلشگر حق بسم الله قل زیر قدم ماست بیا برخیزی حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراست بیا برخیزیم خیمه مهدی زهراست بیا برخیزیم مرحبا لشگر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنو سلی فی القدس ان شاء الله سنو سلی فی القدس ان شاء الله ای قدس به تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام
شب شما بخیر باشه. سپاسگزارم، ممنونم که هنوز همچنان نصر سلیمانی رو از رادیو مقاومت شنونده اید و همراهی میکنید. از شما خواهش کردیم که امشب هم واسه ما پیامک بفرستین و بگید که به زعم شما و به نظر شما اگر قرار باشه که پس از پیروزی به اتفاق وارد قدس شریف بشیم، چه آیه‌ای بر سربند شما نقش میبنده. 3955 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شما قرار داره و منتظریم تا پیام های شما رو بخوانیم. ۹۹۲-۰۸۹۳ خیلی دوست ندارن صدای من رو توی این برنامه بشنون، اما بهشون ارادت دارم. 911-24-13 نوشتن که یا حیدر کرار، علی عباسپور از بابل این پیام رو برای ما فرستادند. 937-59-55 هم نوشتند که با سلام، همونطوری که سپاه اسلام در جنگ خندق با درایت سلمان ایرانی در برابر دشمنان به پیروزی رسید، مبارزان فلسطینی هم با طراحی و نقشه پیروزی در یکی از تونل‌های غزه توانستند سال 1396 بر دشمن خوناشام پیروز بشن. آقای سید مهدی موسوی نژاد از بابلسر این پیام رو فرستاد. حسین آقای صالحی 14 ساله از اصفهان نوشتند که آماده هستم برای هر نوع جنگ با اسرائیل، انشالله که همیشه سلامت باشید. 913-79-08 هم نوشتند که متولد 1351 هستند از خمینی شهر اصفهان و ما را همراهی میکنند و در واقع نوشتند که مهیای رزمند. 916-51-83 گلگی کردن چرا پیام نمیخونید. عذرخواهی میکنم، امشب ترافیک گفتگوهای ما در بخش های مختلف برنامه نصر سلیمانی یه مقداری زیاد بود با توجه به اتفاقهای خاصی که در منطقه افتاده بود و از الان دیگه خدمت شما هستیم و پیام ها رو مرور میکنیم. ۹۱۱-96-47 نوشتند که خدایا به بزرگیت قسمت میدیم که این لکه های ننگ جهانی یعنی آمریکا و اسرائیل رو نابود بکنی. ۹۱۳-48-16 نوشتند که الله اکبر چون اسلام پیروز است، برای اینکه جهان در دست اوست. ۹۱۱-52-83 که اسمشون رو هم ننوشتن، نوشتند که امروز این پویش الله اکبری که رادیو مقاومت راه انداخت تغذیه مادی و معنوی خط مقدم جهاد و انشاءالله که جبهه مقاومت پیروز باشه. خیلی ممنون و متشکرم از همه دوستانی که پیام‌های شما رو داریم میخونیم و پیام هاتون به دست ما میرسه. آقای جلیل حیدری از تهران که نوشتن سلام بر قدس شریف، خدمت شما عرض بکنم. آقای خانم رضایی از اصفهان که نوشتن با سربند یا زهرا، انشاءالله همچنان منتظریم تا پیام های شما به 30955 برسه و به ما بگید که سربند شما کدوم آیه رو بر خودش حک کرده. صبح پس از ظفر، صبح پیروزی که وارد قدس شریف خواهید شد. آقای مهدی میرعبداللهی از یزد، از شما هم سپاسگزار و ممنونم که واسه ما پیامک فرستادید. حسین رضایی هستم از فریدن اصفهان، نوشتند که این حرامی ها قدرت پوشالیشون در رسانه است. آماده رزمم با سربند یا زهرا. اما جزئیات مراسم بزرگداشت شهید عباس نیلفروشان اعلام شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه جزئیات مراسم بزرگداشت شهید نیلفروشان در تهران و اصفهان را منتشر کرد. روز شنبه 28 مهر ساعت 8:30 دقیقه الی 11 صبح در سالن گلستان شهدا مراسم یادبود سردار نیلفروشان برگزار خواهد شد و سه شنبه اول آبان ماه ساعت 15 تا 17 در میدان سپاه، خیابان سپاه، حسینیه فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراسم و یادمان شهید سردار عباس نیلفروشان برگزار میشه.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان.
سپاسگزارم، ممنونم که ما رو امشب همراهی کردید و شنونده رادیو مقاومت بودید. امیدوارم که ما خدمتگزاران خوبی برای شما و جبهه مقاومت بوده باشیم. تا دقیقه های دیگر، گفتگوی ویژه خبری در شبکه خبر سیما آغاز خواهد شد و دعوت میکنم که شما هم شنونده این برنامه باشید. سلام و شب بخیر هم میگم به همکاران ارجمندم در شبکه خبر. شب عالی بخیر و خدا نگهدار.
کارو کنیم تمام بگیم
فرمانده،
بایدم بین مام بگیم
فرمانده،
اول هر سلام بگیم
فرمانده. فرمانده سلام، فرمانده فرمانده سلام، فرمانده فرمانده سلام، فرمانده فرمانده سلام. خیبر خیبر یا صهیون حریف منم، خیبر خیبر یا صهیون حریف منم، خیبر خیبر یا صهیون حریف منم، هیدر هیدر یا صهیون حریف منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حسین زاده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه یک و شبکه خبر سیما و شنوندگان محترم رادیو مقاومت. امشب هم در موضوع مقاومت صحبت خواهیم کرد و البته موضوع مقاومت بعد از شهادت آقای یحیی حسین بار رو بررسی خواهیم کرد با حضور جناب آقای آجلو کارشناس غرب آسیا و جناب آقای شکیبایی کارشناس مسائل بین الملل که امیدوارم از تحلیل و گفتگویی که امشب تقدیم حضور شما میکنیم استفاده کنید. اگر علاقمند به دیدن این برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب هستید، ما را از شبکه خبر دنبال بفرمایید. خب همونطور که در خبرها به آگاهی شما رسید، مجاهد بزرگ و فرمانده مقاومت اسلامی فلسطین آقای یحیی سنوار پس از عمری جهاد و مقاومت در برابر اشغالگران قدس به شهادت رسید. آقای خلیل الحیه نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه با اعلام رسمی شهادت رئیس دفتر سیاسی این جنبش تاکید کرد که شهید یحیی سنوار هیچگاه در مبارزه تردید نکرد و تا لحظه آخر در زندگیش مقاومت کرد. در برنامه امشب وضعیت مقاومت به ویژه حماس بعد از آقای سنوار رو بررسی خواهیم کرد که آیا چه تغییراتی ممکنه در این جنبش اتفاق بیفته. آقای آجلو سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم به گفتگوی ویژه خبری امشب. اگر موافقید از شخصیت خود آقای سنوار شروع بکنم، کسی که شاید تا یک سال قبل خیلی حداقل در ایران شناختی نسبت به این اسم نداشتن، اما بعد از 7 اکتبر بود و به ویژه بعد از شهادت آقای هنیه که کم کم اسم آقای یحیی سنوار شنیده شد و توجه ها به سمت او جلب شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به خاطر شهادت آقای جناب آقای مجاهد عظیم جناب آقای یحیی سنوار و امیدوارم که راه این شهدا همواره مستدام باشه. خدمت شما هستم. خب شهید بزرگوار یکی از مبارزین قدیمی در این عرصه بود، یعنی کسی بود که به نوعی حاصل همین اردوگاه‌های فلسطینی بود، در اونجا به دنیا اومد و از سنین بسیار پایین نوجوانی وارد به عرصه مبارزه و جهاد شد. در همون سن جوانی توسط صهیونیست‌ها اسیر شد و نزدیک به 22 سال در زندان‌های رژیم صهیونیستی حضور داشتش و به نوعی وقتی ما نگاه می‌کنیم تاریخ دورانی که ایشون در اسارت بود، می‌بینیم که ایشون زبان عبری رو به خوبی یاد گرفته بود و از جامعه صهیونیستی یک شناخت بسیار دقیقی داشت. شاید خیلی از این تجربیات بود که عاملی شد که این فرمانده بزرگ بعدها تبدیل به یک فرمانده شد که نه تنها میتونست ذهن صهیونیست‌ها رو بخونه، به همین دلیل میتونست با تشکیل گروه‌های مقاومت و عملیات‌های طراحی عملیات‌های به صهیونیست‌ها ضربه بزنه، چون شناخت دقیقی از ساختار روند چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه نظامی پیدا کرده در اون 22 سالی که اسیر بود. و غیر از اون معنویت خاصی که ایشون داشته، یعنی ایشون جز مجاهدینی بود که همواره تو رویکرد اسلامی خودش فعال بود. ما میبینیم که در سخنرانی‌هایی که بالاخره از ایشون منتشر شده در و حالا اونایی که ما قبل از این هم پیگیری میکردیم، همواره اون روحیه شهادت طلبی رو داشته. یه سخنرانی بودش همین شاید چند سال پیش ایشون داشت، دعا میکرد میگفتش که من دوست دارم مرگی در دوران کرونا بود، میگم من دوست دارم مرگی رو داشته باشم که با شهادت باشه، با موشک باشه، با تفنگ باشه. من اصلا دوست ندارم با کرونا با تصادف و این روند باشه، این معنویتی بود که حالا بالاخره این شهید بزرگوار داشت و آرزو چنین شهادتی داشت. و بعد از آزادیش وارد با آزادیش هم که در اون تبادل‌های زندانیانی بود که حماس داشت با صهیونیست‌ها و اینها تبدیل شدن به یک فرمانده میدانی قدرتمندی برای حماس در نوار غزه. به تدریج اون سلسله مراتب رو طی کرد و آخرین روندهایی که داشت به عنوان مسئول حماس در نوار غزه انتخاب شده بود، در زمانی که آقای هنیه به رهبری و فرمانده حماس رو بر عهده داشت. و بعد از شهادت جناب آقای شهید هنیه، ایشون به عنوان رهبر و فرمانده حماس انتخاب شد. غیر از اونم از آقای یحیی سنوار به عنوان یکی از طراحان اصلی عملیات 7 اکتبر یاد میکنن و به این نقش ایشون در این زمینه بود که صهیونیست‌ها رو این خیلی تبلیغ کرده بودن و همین دلیل ما میبینیم که بعد از ترور ایشون تبلیغات گسترده‌ای داشتن و به نوعی این یک دستاورد بزرگ نامیدن. ولی شهید سنوار یک واقعیتی بود، این بود که برخلاف ادعاهای یک مجاهدی بود که در عرصه بود، در میدان بود و حتی در مناطقی که در مناطقی به نوعی خط آتش فعالیت میکرد، این روی کرده ایشون بود. یعنی ایشون چندین مرحله از تاریخ رو وقتی ما نگاه میکنیم همین شجاعت رو داشت. اون واقعه معروفی که در اون مبل مخصوص نشست، صهیونیست‌ها خانه‌اش رو هدف قرار داده بودن و این عرض اندامی که برای صهیونیست‌ها کرد همواره نشون میداد که یک مجاهد در صحنه هستش و این اون درجات این شهید رو همواره در میان مقاومت و خود جنبش مقاومت در ارکان مختلف از ایشون به عنوان یکی از قیاده و یک رهبری و یک فرماندهی مؤثر و در درون کار و همچنین با تئوریسین که ذهن رقیب صهیونیستی رو به خوبی میشناخت و اقدام میکرد. و ما از ویژگی های این میتونیم این چند موردی که من خدمت شما عرض کردم
بسیار اون تصویری هم که از اون منتشر شد، تمام اون تصویری که خود رژیم از اون ساخته بود،
بله،
همه اینا رو به هم،
بله، یعنی اساسا رژیم یه اشتباه تاکتیکی کرد یا راهبردی کرد به نظر من. حالا شاید بگیم تاکتیکی از این باب که
از این خودش با تصویری که ساخته بود رو به هم زد،
چون اون چیزی که تبلیغ میکرد در میان مردم کشور عربی و بخش از رسانه‌های عرب هم داشتن تبلیغ میکردن که آقای سنوار این جنگو درست کرده، مردم رو داره به کشتن میده، ولی خودش در زیرزمین‌ها در لایه‌هایی از اسرا به عنوان
سپر انسانی
قرار داره. ولی برعکس نشون دادن که ایشون در یک نبرد رو در رو در مثلا تل سلطان دقیقاً در مرزی است که اون نیروهای اسرائیلی به عنوان محور فیلادلفیا تو اونجا ساکن مستقر هستن و این درگیری در نزدیکترین نقطه با درگیری اونا به عنوان یک مجاهد عادی به عنوان یک نیرو نخبه حماس داشت مقابله میکنه و تا آخرین لحظه هم وقتی اون تصاویر داره میاد در اون در حال جهاد هست و این خستگی ناپذیری این مجاهد رو به تصویر کشید و عملا اونها با این تاکتیک رسانه‌ای میخواستن تحقیر کنن شهیدو، ولی برعکس ما می‌بینیم که نشون داد که مقاومت یک مقاومت پویا و زنده است و این روحیه داد به سایر گروه مجاهدینی که در خط مقدم قرار دارن که رهبران اونا در صحنه هستن و این روحیه رو بر اونا افزایش داد.
متشکرم. یه گزارش اگر موافقید با هم ببینیم و بعد برگردیم با جناب آقای.
چشم او در چشم دشمن، در نگاهش خشم و آتش، آن طرف پهباد و تانک، این طرف استقامت و ایمان. در حالی که دست قطع شده را با سیم بسته، با یک دست و آخرین سلاحش به مبارزه رفته. ابو ابراهیم، تنها ترین سردار، نبرد تا آخرین نفس را نام سکانس پایانی زندگیش کرد. در تل سلطان، رفح، جنوب نوار غزه، میدان اصلی مبارزه در وسط محاصره. تصاویر را صهیونیست ها منتشر کردند. لحظه شلیک با تانک به یحیی سنوار. روزنامه صهیونیستی هارتس روایت می‌کند سنوار به سوی سربازانی که برای جستجوی او وارد ساختمان شده بودند نارنجک پرتاب می‌کند در حالی که بر اثر گلوله تانک مجروح شده است.
He was found by accident.
CNN میگوید خانه‌ای که سنوار در آن بود در 1000 فوتی یعنی 300 متر از منطقه عملیاتی نظامیان اشغالگر فاصله داشت. و دشمن نمی‌داند آنکه وسط میدان جنگ با آن درگیر است همان سنواری است که در تونل‌ها به دنبالش است. تصاویری که غرب در هالیوود به دنبال قهرمانسازی با آن بود فرمانده فلسطینی در میدان واقعی آن را به تصویر کشید. آنچه از یحیی سنوار غنیمت گرفته شد ذکر و دعا بود و اسلحه‌ای تعمیر شده.
مضطرين ان ندافع عن شعبنا
گفته بود با هر چه به دستش برسد به جنگ با صهیون می‌رود.
قررنا ان ندافع عن شعبنا بما
الحمد لله سلام ابراهیم
می‌گفت 1000 ضربه شمشیر بهتر از مرگ در بستر است.
انا حقیقتاً افضل ان استشهد بال-F-16 او بالصواريخ من اني اموت بالكورونا.
دشمن از او ترسویی که پشت گروگان‌ها پنهان شده ساخته بود اما خبرگزاری رویترز اعلام کرد هیچ گروگانی با یحیی سنوار رهبر سیاسی حماس در غزه نبود. کاملا هریس بلافاصله اعلام کرد در نتیجه مرگ او وضعیت آمریکا صهیونیست‌ها بهتر می‌شود. دن کوهن خبرنگار آمریکایی نوشت اسرائیل با انتشار تصویر آخرین لحظات عمر یحیی سنوار مرتکب اشتباه شد و این رهبر مقاومت فلسطین در مرگش به یک اسطوره تبدیل شد. صاحبخانه‌ای که یحیی سنوار در آن به شهادت رسید هم نوشت این باعث افتخار ماست که در خانه ما شهید شدی. ای ابا ابراهیم خانه و جان ما و هر چه داریم فدای تو. و حالا قصه شهادت یحیی سنوار داستان حماسی سالهای آینده کودکان غزه شد و یحیی یعنی زنده کننده با شهادتش مقاومت را دوباره احیا کرد.
هزاران فرمانده و رزمنده جای یک فرمانده و رزمنده را خواهند گرفت.
ابو ابراهیم مرگ شرافتمندانه‌ای داشت. شهادت او باعث توقف و پایان جنگ نخواهد شد بلکه شهادتش شبیه شهادت شیخ احمد یاسین و سایر رهبران است.
آمنه سادات ذبیح‌پور خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار خب آقای شکیبایی الان وضعیت مقاومت به ویژه حماس بعد از آقای سنوار چگونه خواهد بود؟ من دیدم برخی از رسانه‌های غربی اصلا سوالی که مطرح میکنن اینه که آیا بعد از آقای سنوار جنگ تمام خواهد شد؟ حماس تمام خواهد شد؟ یعنی یه سوالایی مطرح میکنن به نظر خیلی سوالای دم دستی این سوالا.
بسم الله الرحمن الرحیم میخوام سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و همینطور بینندگان عزیز و ارجمند. من هم شهادت این مرد بزرگ رو تسلیت عرض میکنم. ببینید جناب خسروی بینندگان عزیز آینده مقاومت ارتباط بسیار مستقیمی داره با امنیت رژیم صهیونیستی به این معنا که تا زمانی که رژیم اشغالگری داره و به دنبال امنیت هست مقاومت هم هست. به هر حال یک کشوری یک سرزمینی اشغال شده تقریبا 76 سال پیش و از اون زمان تا به امروز ما شاهد مردان مقاوم و مجاهد بزرگی در این مسیر مقاومت بودیم و ولذا این که بعضی ها به هر حال این روزها خصوصا با شهادت آقای سید حسن نصرالله و همینطور جناب هنیه و همینطور آقای سنوار این روزها صحبت از این میکنن که کار مقاومت تمومه احتمال زیاد این عزیزان در واقع تاریخ رو نخوندن. ببینید 80 سال هست البته 100 سال بیش از 100 سال هست که فلسطین تحت اشغال و استعمار هست و مقاومت هم از همون زمان شروع شده. شما یک مروری تاریخی اگه داشته باشیم در خصوص مسائل مقاومت، مقاومت فقط منحصر به این 3-4 دهه اخیری نیست که در واقع ما پس از انقلاب اسلامی در واقع شاهدش هستیم، پیش از او هم بوده. ما شاهد شهادت بزرگان زیادی از فلسطین بودیم، از شیخ عزت‌الدین قسام که بینندگان عزیز ما احتمالاً بیشتر از او خاطره دارم به دلیل فیلم هایی که ساخته شد در خصوص رشادت ها و مجاهدت ها و مقاومت های او تا ابو علی مصطفی، ابو جهاد. خدمتون عرض کنم که شهدای دیگه از